بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یؤت کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی الله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر آیات بینات قرآن سوره مبارکه هود رو در دو نوبت قبل خدمت بزرگواران آغاز کردیم و الان هم ادامه مطالب رو تقدیم می‌دارم. سخن به اینجا رسید که پس از بیان جایگاه قرآن، حکمت و تفسیر قرآن، همان گونه که گفتیم به مهمترین دعوتی که در این کتاب وجود دارد اشاره شد و حضرت حق فرمود لا تعبدوا الا الله، دعوت به عبودیت انسانها در پیشگاه حضرت حق، و آنگاه و ان استغفروا ربکم، موانعی که در راه عبودیت وجود دارد باید از میان برداشته شود. با وجود مانع تلاش انسان ره به جایی نمی برد. اگر خطا، اشتباه، عصیان و طغیانی در این وادی وجود دارد، قدم رو به خطا برداشته ایم، باید اصلاح کنیم که بتوانیم در جرگه عباد و بندگان خداوند درآییم و به مقصود خلقت و آفرینش واصل شیم. فرمود و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. توضیح دادیم استغفار رو، توبه رو به تفصیل کامل این موارد خدمت دوستان عزیز گفته شد و نتیجه آن شد که یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اگر در وادی عبودیت و بندگی الهی قرار گرفتید، خطا و اشتباه خودتون رو اصلاح کردید، وعده مسلم و قطعی خداوند آن است که شما رو متمتع می کند و برخوردارتون می کند در این دنیا از زندگی حسن، تمتعی حسن، که توضیح اون رو باز هم دیشب خدمت عزیزان گفتیم و اشاره شد که این تصور باطل باید از ذهن به دور شود که گاه جماعتی گمان می کنند اگر کسی دین، دیانت و تقوا پیشه کند، احیانا محروم از زندگی دنیا، لذتهای دنیا و آرامش دنیا خواهد بود. خیر چنین نیست. ذات حق بارها در کلام خیش چنین وعده ای رو بازگو می کند، مانند اینجا، و شاهد صدق زیبایی رو از سخن امیرالمؤمنین محضر مبارک عزیزان در نامه 27 نهج البلاغه هم خواندیم، دیشب اشاره کردیم و مطلب تمام شد. فرمود شما رو متمتع می‌کنیم به متاع حسن. این نکته رو هم تأکید کردم که متاع حسن اون تمتع شایسته و نیک و زیبای در زندگی است. قلت و کثرت مهم نیست، این که محتشم باشید یا فقیر نیست در اینجا مطرح نیست. طعم واقعی زندگی رو خدا به شما میچشاند، از داشته های خودتون بهره میبرید و متمتع و برخوردار خواهید بود الی اجل مسمى، تا زمانی که حضرت حق برای شما در این دنیا مقرر فرموده است. این پایان عرایض دیشب بود. بدون معطلی ادامه بحث رو از همینجا که باقی ماند پیگیری میکنیم. خب سخن در اونهاست. حال و هوای جمعی رو فرمود که اینها پاسخ مثبت به دعوت الهی دادند. در وادی عبودیت قرار گرفتند، مسیرشون رو اصلاح کردند و خداوند چنین لطفی در حق اونها کرد، در دنیا متاع احسنشون رو میبینند و آنگاه بعد از اجل مسما و زمان تعیین شده که پای به اون سو میگذارند، چیزی که در انتظار اونهاست و یعطی کل ذی فضل فضله، به خداوند سبحان به هر صاحب فضلی در مقام داوری و حاکمیت فضل و فزونی او را عنایت می کند. جمله بسیار معجزه است و به ظاهر اینه که انسانها به سزای تلاششون، کوشششون و اون چه که عمل کرده اند خواهند رسید. اما راز مهمی در این آیه شریف وجود دارد و اون این است که اساس کار الهی بر مبنای عدالت است در میان بندگان خیش عزیزان، چه در دنیا چه در آخرت. در دنیا به مقداری که استعداد زندگی دنیاست، ظرفیت دنیا اون مقداری که اقتضا کند، خدا چنین می کند و جهان آخرت که وسعت او بی انتهاست، عدالت الهی در حق انسانها فراگیر و کامل خواهد شد. خداوند به مساوات با بندگان خیش عمل نمی کند، تساوی حاکم نمی کند بین انسانها، عدالت حاکم می کند. این نکته مهمی است که در آیه دیده می شه، یعطی کل ذی فضل فضله، خداوند به هر صاحب فضلی، اگر کسی تلاش فزونتری کرده است در وادی ایمان، در وادی تقوا، در مسیر معرفت و علم، در خدمت به بشریت و انسانها، خداوند فضل و فزونی او را عمل می کند، رعایت می کند، به او برمی گرداند به مقتضای عدالت، نه اینکه با نظریه و فرضیه تساوی خداوند با بندگان خیش رفتار کند. این سخن از کسانی بود که پذیرفتند دعوت الهی را آمدند. من به سرعت این باقی مانده رو گفتم که از اینجا و ان تولوا. اما گروه دوم، اینها چه بر سرشون خواهد آمد؟ کسانی که پیشنهاد الا تعبدوا الا الله رو نپذیرفتند، در وادی عبادت گام ننهادند، اونها که مسیر خطا و اشتباه خودشون رو به اصرار ادامه دادند، اونها چه وضعی خواهند داشت؟ خدای وجود و خالق هستی گزارش حال اونها رو چنین مطرح می کند. و ان تولوا، این فعل تولوا تتولوست، اون تای اول می افتد، سبک میشه کلام. و این تولو از ماده تولی به معنای اعراض و روی برگردانی. اگر اینها پشت کردند، اما تولی پشت کردن به تمام معناست. اگر انسان دقیقا مسیرش رو کامل عوض میکنه، اعراض به تمام معنا میکند، نام این تولی است. و این تولو اگر روی گردانی کردن، و این تولو فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، پیامبر به اینها بگو که من بسیار نگرانم از عذاب یوم کبیری که برای شما پیش خواهد آمد. پایان روی گردانی مشخص است، نیست مگر عقوبتی که انسانها برای خودشون رقم میزنند و سزای رفتار نابجای خیش رو خواهند دید. اما تعبیر تعبیری است که قابل تأمل. نی اخاف علیکم، پیامبران برای بدکاران، دشمنان، مشرکان، کافران هم مهربانی و دلسوزی دارند. اون بزرگ مرد الهی هنگامی که در راه دفاع از فضیلت و حقیقت با عرب دونیم می شود، با منشار دونیمش می کنن. این بزرگ مردی که و جا رجل من اقص المدینه یسعا، مؤمنه بزرگوار تئوفلس حبیب الله، هنگامی که میاد به حمایت از رسولان الهی چنین ناجوان مردانه به شهادت میرسد و پای به رضوان الهی میگذارد، سخنی که آخرین کلام اوست، یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، ای کاش مردم و این جماعتی که با من چنین میکردند، اونها هم میفهمیدند چه در انتظار اونهاست، اونها هم با من میآمدند، اونها هم به این رحمت الهی واصل می شدن. این نگاه پیامبران، رادمردان و انسانهای وارسته خلقت است. نبی مکرم احساس و ابراز نگرانی می کند، خوف خودش رو به اینها منتقل می کند. فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، روزی که سراسر اون بزرگی و شکوه و عظمت است، عذاب سهمگین اون روز گریبان شما را خواهد گرفت. بدانید الالله مرجعکم، بازگشت همه شما به سوی خداست، به حکم داوری و قضاوت خداوندی است. و هو علی کل شیء قدیر، و خداوند هم بر هر امری در حکمرانی خیش توانایی کامل رو دارد و تسلط ویژه رو. خب این رو هم من سریع‌تر گفتم که از این قسمت بحث جدی‌تر امشب رو شروع کنم. از این آیه مبارکه این رویگردانان و اعراض کنندگان رو به نقد می کشد خداوند سبحان. شیوه رفتار اینها رو که در طول تاریخ تا امروز هم تکرار می شود از سوی جماعتی در قبال حق و حقیقت بازگو می کند و نتیجه هایی دارد که خدمت عزیزان بررسی می کنیم انشاءالله. فرمود الا انهم یفنون صدورهم لیستخفو منه الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات صدور. من مقدمه ای رو عرض می کنم خدمت دوستان تا آیه رو محضر و مبارکتون تقدیم کنم. خداوند سبحان از بزرگترین الطافی که به آدمیان کرده است مجرا و مسیر ادراکات ماست، یعنی ذات حق ابزاری رو به ما داده است، حواسی رو به ما داده است که از طریق این حواس می توانیم ما بگیریم، اطلاعات رو به جان بدیم، تحلیل کنیم، جمع‌بندی کنیم، نتیجه گیری کنیم و آنگاه به شکل زیبا و درست زندگی کنیم. از مهمترین مجاری ادراک انسان عزیزان گوش است در مورد انسان‌ها. انسان‌هایی که مهارت و توانمندی خوب شنیدن دارند، خوب فکر می‌کنند. انسان‌هایی که توانمندی خوب استماع کردن دارند، می‌توانند خوب بگویند، خوب جمع‌بندی کنند. یعنی مقدمه خوب فکر کردن، خوب شنیدن است. مقدمه نتیجه ثواب استماع ثواب است و استفاده صحیح و درست از این مجرا و مسیر ادراکی که خداوند سبحان به انسان داده است. سوره مبارکه قاف چقدر زیبا، از تکان دهنده ترین سوره های قرآن کریم سوره مبارکه قاف است. بدون تردید مباحثی رو خداوند در این سوره مطرح می کند که در هیچ کجای قرآن نیامده است. تجاعت کل نفس معها سائق شهید، تصویری که از قیامت ارائه می شود، آمدن به صحنه انسان ها شگفت انگیز است. اون آیات زیبای نخستین که در ذهن مبارک عزیزان هم وجود دارد به اونجا می رسد که نحن اقرب الیه من حبل ورید، اون قرب، نزدیکی و تقاربی که خداوند برای بندگانش نسبت به حضرت خودش قائل میشه. اینها آیات زیبای عجیبی است که در سوره مبارکه قاف تموم میشه. این مطالب به جایی میرسد که ذات حق میگوید ان فی ذلک لذکرا، در آن چه گفتیم تذکر کافی وجود دارد، اما لمن کان له قلب او القى السمع، برای اون کسی که جان آماده ای دارد برای تحلیل درست. اما از میان تمام حواس ما و اون کسی که گوش شنوایی دارد، گوش می سپارد، این انسان می تونه از این آیات و این حقایق بهره مند باشد. فراتر از این عرض می کنم خداوند گزارش حال و روز جماعتی رو برای امروز ما می گوید که در دوزخ الهی گرفتار آمده اند. اما زمزمه اونها چنین شنیده می شود که می گویند لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما در دنیا هنگامی که زندگی می کردیم تعقل می کردیم و گوش همون رو می سپاردیم، استماع می کردیم، می شنیدیم حقایق رو، امروز اینجا نبودیم و ما در جهنم جا نداشتیم. اینها رو عضو گوش و استماع و شنیدن تأکید می کنن عزیزان. امروزه در علوم انسانی یه مهارت هایی رو مطرح می کنن، اینها در مباحث روانشناسی مطرح میشه، در مدیریت از یه زاویه دیگه صاحب نظران مطرح می کنن. یه مهارت هایی است، اینها مهارت های شخصی است، پرسونال اسکیلز. اینها یه مهارت های فردی است. اولین مهارتی که مطرح میشه در اینجا مهارت گوش دادن و لسنینگ است. خوب شنیدن، خوب دریافت کردن موجب میشه که رشد شخصیتی انسان سیر خودش رو طی میکند. پس بنابراین این خیلی مهمه که ما مهارت خوب شنیدن داشته باشیم عزیزان. نمیخوام این بحث رو ادامه بدم، همین مقدار عرض میکنم. در روابط اجتماعی ما، رابطه بین زن و شوهر، رابطه بین آحاد اجتماع و جامعه، این مهارت خیلی کارگر است. اگر انسان خوب بشنود دیگران رو، میتواند به حسن ارتباط و راه‌های درست ایجاد ارتباط دست پیدا کند. خیلی از مشکلات خانوادگی رو بنده به تجربه قریب یه ربع قرن بیش از 20 سال مشاوره خانواده عرض می‌کنم. از مهمترین مشکلاتی که من بین زن و شوی و اعضا خانواده می‌بینم این است که تحمل شنیدن هم ندارند، استماع درسته به هم نمی کنند. هنگامی که طرف صحبت می کند، آن سوی دیگر ماجرا که می بینید در عالم ذهن خودش داره تصویرسازی می کند، نه اینکه استماع کند و بشنود. لذا آن چه می گوید و آن چه برخورد می کند نه پاسخ آنیست که گفته شد، به غلط مسیر رو طی می کند. این مهارت استماع خیلی مهم، سرآمد اون هم کلام الهی که فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این بشارت الهی است از آن این که میتونن کسانی که درست میتونن از سمعشون و استماعشون و دقت کردنشون در مطالب بهره لازم رو ببرن. مستوجب بشارت الهی هستند که خوب میشنوند، خوب انتخاب میکنند، خوب زندگی میکنند. این نکته بسیار مهمی است. اما مع الاسف در مقابل پیامبران الهی و در مقابل حقیقت به طور کلی در طول تاریخ، بسیاری از انسان‌ها هستند عزیزان که شهامت شنیدن ندارند، حاضر به شنیدن حقیقت و مواجهه با حقیقت نیستند. خداوند ماجرای تاریخی نمیگوید، این که الان میخونم خدمت دوستان، این قصه ایست که امروز هم در جامعه بشری دیده میشود. فرمود الا انهم یفنون صدورهم، اینها که رو برمیگردانند، همینها که حال روزشون رو الان گفتیم، نمیپذیرند سخن تو رو پیامبر، به کلام الهی التفات نمیکنند. روششون اینه، انهم یفنون صدورهم. یفنون از ماده فنی میاد، فنی یعنی تا دادن، لا دادن، تی کردن، برگرداندن. این فرش رو این فرش فروش بزرگوار پهن کرده است، میبیند خریدار، مشاهده میکنه، بعد میگیرن باز برمیگردونن سر جاش، باز این رو تا میدن، باز برمیگردونن این تخته، تخته بعدی، تخته بعدی، به این شیوه. این عمل تا دادن رو میگن سنی، پیچاندن، تاب دادن، برگرداندن. الا انهم یفنون صدورهم، اینها وجودشون رو، چهرهشون رو، بدنشون رو بر میگردانند از پیامبر. هنگامی که مواجه با رسول خدا میشن، چهره بر میگردانند، وجودشون رو میتابانند. یسنون صدورم، سینه میچرخانند. لیستخفومن، تا با پیامبر مواجه نشن، چهره به چهره نشن، تا خودشون رو پنهان کنن از پیامبر. الاهین یستقشون سیابهم، اینها تقشی سیاب میکنن. قشیه به معنای پوشاندن است. از اسامی شب اللیلت القاشیه، شب میپوشاند، لذا به شب قاشیه میگوین. از اسامی قیامت هل اتاک حدیث القاشیه، به قیامت قاشیه میگویند، چون همه رو زیر پوشش قرار میدهد. فراگیر از جمعناکم والاولین، همه انسانها رو خداوند فراگیر به قیامت میآورد و زیر پوشش داوری و حاکمیت خودش قرار میده. قشیه به معنای پوشاندن است. یستقشونه، اینها میپوشانن کامل سرشون رو، گوششون رو، جامه بر خود میگیرند که سخنان پیامبر به گوششان فرو نرود و کلام رسول خدا رو نشنوند. اینها دریچه استماع رو میبندند، نتیجه اون که دریچه ادراک رو میبندند، باب فهم خودشون رو به حقیقت مسدود میکنند. یستقشون ثیابهم، گاه خداوند در آیات دیگر قرآن فیهازانهم وقر، گویا اینها ثقل صامعه دارن که این سخن رو نمیشنوند. یا یجعلون اصابعهم فیهازانهم، انگشت بر گوش نهادن که سخن پیامبر و حقایق جاری بر کلام او را نشنوند. این درد بزرگی متاسفانه در طول تاریخ همان گونه که عرض کردم، بسا آدمیانی که چنین شهامتی رو ندارن که ولو برای یک بار یه حقیقت رو بشنون عزیزان، و خوف از اون دارن به انگیزه های مختلف. و این رویه خصمانه بود که گروهی در قبال خاتم انبیا محمد مصطفی پیش می گرفتن و حاضر نبودن که حتی سخن حق رو، آیات بینات رو از زبان نبی مکرم اسلام بشنون. حالا چرا در ادامه یعلم ما یسرون و ما یعلنون؟ آخر خدا می داند اینها چه چیزی رو در دل پنهان می کنن یا آشکار می کنن. علم الهی به حال اینها فراگیر است. چرا صحبت از علم خدا میشه؟ به درون و برون اینها میشه. کسانی که چنین رفتاری رو میکنند انگیزه های متفاوت دارند. گاه این خوب دقت کنید، اینی که تحمل شنیدن ندارند گاه کبر درونی آنهاست. این استکبار درونی موجب میشود که انسان تحمل شنیدن کوچکترین بخش جز حق را ندارد، به دلیل اینکه خودش رو تمام مطلب میدونه، خودش رو کامل میداند، به چیزی نیاز نمیبیند، در نوع جهل مرکب فرو رفته است. نمیداند و نمیداند که نمیداند. چنین انسانی هرگز به هیچ حقیقتی دست پیدا نمیکنه و در یه تار عنکبوت وهم خودش همیشه به سر میبرد. گاه عدم پذیرش و شنیدن سخن پیامبر از اون روز تا امروز و همیشه یه زمان کبر انسان هاست عزیزان. خدا کبر سینه اینها رو میداند. گاه نه حسدی بود که در وجود اینها نسبت به ساحت نازنین نبی مکرم بود. ایه سدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اینا حسد دارن به پیامبر، به اون فضلی که خدا بر نبیش کرده است. این حسادت ها موجب می شد که حاضر نبودند از فرزند عبدالله بشنوند، به دلیل این که خودشون رو دارای موقعیت اقتصادی بهتر، اجتماعی بهتر، سن بالاتر می دانستن و تحمل نمی کردن. این حسد ورزی ها چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. دیگه نمی دیدند و نمی شنیدند حقیقت رو. گاه نه کبر بود، نه حسد بود، نه جهل درونی اینها بود، تطمیع ها بود. اشراف قریش، صنادید حجاز به گونه اینها رو می خریدند، اینها رو تطمیعشون می کردند که حاضر نبودن هیچ سخن حقی رو بشنوند و به نوعی اینها سرسپارده صاحبان زر و صاحبان زور بودند و از رویاوری به حقیقت اجتناب می کردند. فرمود خدا می داند حال و وضع شما را. یعلم و ما یسرون، می داند حال و وضع اینها چیست. و ما یعلنون، چه پنهان می کنند، چه عیان می کنند و آشکار می کنند. آخر انه علیمون به ذات صدور، خداوند به ماهیت و ذات و اندرون وجود انسانها علیم، نهایت علم و آگاهی را دارد و چیز پوشیده و آشکار برای ذات حق تفاوتی نمی کند. به اینجا که رسید، به همین دلیل که عرض کردم خدمت دوستان، این نکته سوم، به دلیل اینکه پاره انسان‌ها به تطمیع مادی و به انگیزه های مادی حدی روگردانی از حق داشتند و می‌خواستند که از این نمد برای خودشون کلاهی بکنند در مخالفت با پیامبر قرآن و نشنیدن این حقایق، لذا ذات حق به یه بحث بسیار ریشه‌ای و عمیق اشاره می‌کنم که من هم فرصت رو مختنم می‌دونم به خدمت دوستان این آیه رو با توضیحات بیشتری انشاءالله، چون بحث مفیدی است چه از جهت اعتقادی چه از جهت نظری و عملی، خدمت دوستان بازگو میکنم. به این جهت فرمود و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. و ما من دابت فی الارض، هیچ جنبنده ای نیست در روی زمین الا آن که بر خداست رزق او، جایگاه ثابت او را می داند، جایگاه موقت او را می داند و تمام اون چه گفتیم در کتاب مبین الهی است. خب این ترجمه ساده اولیه آیه. فرمود و ما من دابت، کلمه دابه از ماده دبه یا دبو به معنای تکان خوردن جنبیدن، یعنی جنبنده، یعنی موجود زنده، گیاه، حیوان، انسان، به معنای عام کلمه دابه اند. دابه تمام این موارد رو شامل میشه، هر موجود زندهی میتونه دابه باشه. فرمود و ما من دابتن، هیچ دابه و جنبندهی نیست در روی زمین الا علالله، مگر آن که بر خداست رزق او. کلمه علالله بسیار قابل توجه است. حرف علا هنگامی که در کلام عرب به کار برده می شود نشانه الزام و تعهده. دقت بفرمایید، ما مشکلی داریم بین خودمون و خداوند سبحان، می خواهیم یه تعهدی رو بسپاریم به ذات حق. خدایا اگر این بیمار من از بستر بیماری برخیزد، خدایا اگر این مشکل من چنین و چنان شود، من تعهد میدم به پیشگاه تو که این کار رو انجام بدم، این کارهای خیر رو انجام بدم، این انفاق رو بکنم، این خدمت رو به جامعه انجام بدم، این عبادت رو انجام بدم. وقتی میخوایم ما این کار رو انجام بدیم، اسم این چیه؟ نظر. بعد این صیغه نظر داره، صیغه نظر به این شیوه ادا میشه. دقت کنید، لله علی لئن شوفی مریضی لأصلین کل یوم صلاة اللیل. مثالشو من اینطور گفتم، لله اول میشه لام، برای خداست، علی، علا یعنی چی؟ یعنی من متعهد میشم، من به خدا متعهد میشم اگر بیمار من شفا پیدا کرد، مثلا من هر شب نماز شب بخونم. ترجمه این عبارتی که عرض کردم، حالا شما هر نظری میخواید بکنید و در مورد هر کاری که میخواید پیش خودمون به خدا تعهد بدیم. کلمه علا، لله علیه، علا که به کار برده میشه یعنی تعهد و الزام. فرمود و ما من دابت فی الارض الا علالله، هیچ جنبنده‌ای نیست در روی زمین الا آن که خدا متعهد است که رزق او را تأمین و تضمین کند. مگر میشه کسی به خدا الزامی بکند؟ لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. کسی که نمیتونه در مورد خدا تکلیفی تعیین کند، خدا را مورد بازخواست و جستجو و سؤال قرار دهد. نه، ذات حق خود خداوند سبحان در پاره از موارد در قرآن برای اطمینان خاطر بندگانش، عزیزان من، این تعهد رو بازگو میکنه که عجیب است از ذات حضرت حق. به عنوان نمونه مثلا فرض بفرمایید بحث هدایت انسانها را، ان علینا للهدا، من خدا به هدایت شما انسانها متعهدم، اگر شما رو تو وجود آفریدم راهاتون نمی کنم، به خود نمی گذارم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. نسبت به جهان آخرت، شما که تو این دنیا نیومدید که عمری رو طی کنید بعد تمام به پایان برسد و جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. خیر، و این علیه نشأت الاخرى، خدا تعهد دارد که جهان قیامت بپا کند، علیه بر خداست که خدا چنین کاری رو انجام بده. و موارد دیگر مانند اون که وکان حقا علینا نصر المؤمنین، من خدا حقیقتا متعهدم که بندگان مؤمنم رو نصرت بدم و یاری کنم. شگفت میزند انسان واقعا از این جملات زیبا و از این تعابیر دلنشینی که خداوند در قرآن مطرح میکنه. پس اینجا کلمه علا این که به کار برده شد و علالله گفته شد، یعنی تعهد خداوند، الزامی که ذات حق برای حضرت خودش نسبت به دابه، نسبت به مار و مور و گیاه و انسان و مجموعه این موجودات زنده در وجود و آفرینش ایجاد کرده است. پس تا اینجا این شد و ما من دابت فی الارض، این جنبنده‌ای در روی زمین نیست، موجود زندهی نیست، الا علی الله رزقها. من تا آخر اون جملات چم کلمات شو بگم برگردم. و یعلم مستقرها، مستقر از ماده قرر و قرار، خداوند جایگاه ثابت همه موجودات و پایدار و وضعیت پایدار و اونها رو میداند و میداند که در این شرایط نیاز به چه دارند. و مستودعها، مستودع از ماده ودعه و ودیعه می آید. امانتی رو به کسی میدید، بعد میگید آقا من ماه آینده میام ازت میگیرم. نام این چیه؟ ودیعه. ودیعه یعنی امر موقت. جایگاه موقت رو میگن مستودع. شرایط ناپایدار مستودع. خدا شرایط پایدار هر موجودی و ناپایدار هر موجود را هم میداند. خب بر اساس این علم بر خدا تعهد رزق است. کلمه رزق یعنی چه؟ این جمله رو بگیم دیگه، آیه رو برگردیم از اول فهم کنیم و انشاءالله متوجه باشیم. کلمه رزق ما یدیم و بهشی، هرانچه که یک موجود، دقت کنید خیلی بحث زیر بناییست، هرانچه یک موجود و یک مخلوق در ادامه وجودش نیاز به آن دارد برای ماندگاری، نام آن رزق است. اگر یک مورچه برای موندنش نیاز به چی داره؟ اگر شرایطی میخواهد به لحاظ آب و هوایی، اگر شرایطی میخواهد به لحاظ تغذیه، به لحاظ امنیت، نیاز به هر چه داره نام اون رزق است. یعنی هر پدیده‌ای که تو خلقت اومد بعد از ایجادش که میخواهد بماند و ادامه وجود بدهد، به تمام نیازمندی هایی که حاجت به آن دارد در یک کلمه به اینها رزق گفته میشه. پس بنابراین به این معنا که عرض میکنیم، خداوند میفرماید یه لحظه انسان فکر میکنه به این آیه، من هنوز نگفتم، اما یه لحظه تأمل میکنه تو ذهن انسان، وقتی همین مقدار معنای ابتدایی رو میفهمه مبهوت میمونه، آدمی متحیر میماند. میلیاردها نوع موجود تو این دنیا، گیاه و نبات و حیوان و انسان، هر پدیده‌ای که به خلقت آمده است پای به وجود گذارده است، از اون کوچکترین موجود ذره‌بینی تا بزرگترین موجودات این وجود، خداوند قبل از این که اونها رو به صحنه خلقت بیاورد نیازمندی های اینها رو برای ادامه وجودشون تأمین کرده است که نام اون میشه رزق. رزق بنابراین نیازمندی های موجودات هست در هر قد و قواره و شکلی که هستند برای ماندن و ادامه بقا و ادامه حیات. این کلمه رزقه. حالا به لحاظ موجودات این رزق متفاوته. یعنی یک گیاه رزقش چیست؟ در اون حد خودش نم میخواد، نور میخواد، خاصیت نمگرایی دارد، خاصیت نورگرایی دارد. یه بخش این دانه به زمین میره، از خاک تغذیه میشه، رزقش تو خاک. یه بخشش میاد بالا به نور میرسد، رزقش با نور است و فتوسنتز تا پدیده حیات شکل بگیرد، این سبزینگی ایجاد بشه، حیات پیدا کند، ادامه. این حیوان نیاز به چی دارد؟ رزقش چیست؟ اون ماهی تو قعر دریاها، موجودات دریایی در زیر عمیق‌ترین جای اقیانوس‌های عالم، اونها چی نیاز دارند اونجا برای زندگی؟ خداوند مهیا کرده است برای اونها. در تمام شؤونات خلقت همه موجودات، موجوداتی که تعداد اونها و آمار اونها رو بشر تا الان ندارد و نمیدانیم به شکل دقیق، بله ما یه طبقه بندی نباتی، طبقه بندی گیاهی،
اینها رو در علوم زیستی داریم، اما نمیتونیم بگیم که ما آمار دقیق تمام اجناس و صنوف و انواع موجودات زنده روی زمین رو داریم. واقعا نداریم، به لحاظ علمی نداریم. نیازمندی های تمام اینها رو خداوند به دوش دارد، علالله رزقها. حالا در مورد انسان، این رزق، آنچه ما یدیم و بهل انسان، آنی که انسان با آن ادامه حیات میده، متفاوته. یعنی ما یه رزق داریم مشترک با بقیه موجودات، رزقیست که جسم ما رو تعیین میکند. خوب دقت کنید عزیزان، انسان موجود دو ساحتیست. یعنی ما دو بود داره وجودمون. سوره مبارکه مؤمنون رو وقتی میخونید، خب ذات حق اشاره میکند به این که این انسان از نطفه به علقه میرسد، علقه مزغه میشه، مخلقه میشه، فکسون العظام لحما، این نطفه شکل میگیرد، بعد اونگاه مراحل جنینی خودش رو طی میکند، تبدیل میشد به یه انسان آماده‌ای که این 40 هفته رو طی کرده است، میخواد به ولادت برسد. اما در این بین ماه سوم به پایان رسیده، پای به ماه چهارم گذارده، ثم انشأناه خلقا آخر، خدای خلق دیگه به این انسان میده، یه چیز دیگه بهش اضافه میکند. این غیر آنیست که گفت علقه مزقه مخلقه، این غیر آن است که از 22 عنصر خاک گرفته شده است، این غیر از آن جسم تنی ماست، بلکه چیزیست فراتر از جسم. جسم و جان، تن و روح. خدای سبحان ما رو دو ساحتی قرار داد است. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی خاکش رو، تندیسش رو دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، هنگامی که این گل به پیمانه زده شد و شکل گرفت و تندیس آدم محقق شد، اونگاه من نفخ روح میکنم، حالا فرشتگان الهی در قبالش به سجده درآیید. ما یه چنین موجودیم. یه وقتی به دوستان عرض میکردم ماه اول سال میلادی را ژانویه میگویند. ژانویه، این ماه اول سال میلادی است. ژانویه یعنی دو چهره، یعنی این ماهی است که یه طرفش به سال قبل، سال گذشته است، میخواد 2015 تموم بشه، یه روش به طرف 2016 است، به سال آینده است. بهش میگن ژانویه. اصلا معنای این کلمه از کرت یونانی، ریشه لغت اینه. بعد در یونانی، یونان باستان به انسان ژانوس میگفتند و ژینوس میگفتند. نام انسان ژینوس بود، یعنی موجود دو ساحتی، موجود دو بعدی. یه بعد اون جسمشه، یه بعد او جان و روح اوست. حالا این انسان به دلیل دو ساحتی بودن، رزق انسان هم دو بعدی میشه. ما یه رزقی داریم برای تنمون که خداوند تعهد اون داده است، یعنی آبیست و نانیست و تأمینیست و تمام نیازمندی هایی که 10 میلیون میلیارد سلول بدن شما به اون نیاز داره، دی ان ای شما به اون نیاز دارد، تمام اون که وجود شما به اون نیاز دارد به لحاظ جسمی داخل این آیه شریف است. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. اما ما برای ادامه حیات فقط به این نیاز نداریم. ما به دلیل ساحت روحیمون، روح ما هم به ادامه حیات نیاز دارد. نه آن که و اما تقلبی عظیم و جنایتی، گاه این روح و جان می میرد، اونم رزق میخواد که نمیرد. حالا رزق جان انسان چیست؟ هدایت الهی، نورانیت الهی، وحی، تنزیل کتاب است، معرفت الله هست. رزق معنوی ما چیست؟ قرآن است، رسول مکرم است، پیشوایان دینند، هدایت اونهاست، نهج البلاغه امیرالمؤمنین است، صحیفه مبارکه سجادیه است، معارف الهیه است. اینها میشن رزق جان و روح ما انسان ها. پس انسان به لحاظ وسعت وجودش، رزقش فقط مفهوم مادی نداره. شما در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، خوب این معنا رو متوجه میشید که رزق اون معنای مادی اولیش نیست. صرفا اللهم ارزقنی علما نافعا، خداوند به من روزی کن، پروردگارا به من علم نافع. علم رزق است. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، حج خانه خدا رزق است. اللهم ارزقنی ولدن صالحا، فرزند صالح رزق است. تا برسد به اونجا که اللهم ارزقن شهادت فی سبیلک، شهادت در راه خدا رزق است. که زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. خداوند در واه طیبه همه عالمان فقیهان امام شهیدان و شهیدان و بزرگوارمون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. گاه این رزق شهادت رزقه و این از بالاترین رزق. خب این رزق دیگه جسم نیست، این چیز دیگریست، این رزقی که در اینجا مطرح می کند خداوند سبحان و حضرت پروردگار. پس در حوزه انسان رزق معنای گسترده تری پیدا می کند. حالا بیایم جمع‌بندی کنیم فهم آیه رو که نکته بسیار مهمی است. تا اینجا دانستیم خداوند فرمود و ما من دابت انفل ارز الا علالله رزقها، هیچ جنبنده ای روی زمین نیست، هیچ موجودی نیست الا آن که خدا متعهد به رزق اوست، من جمله شما انسان ها. حالا ما این رو میاییم تو حوزه خود انسان بیشتر میخواییم ملموسش کنیم که مخاطب این آیه شریفه ما انسان ها هستیم. بفرمایید مسئله رزق ما چطور بر خداست؟ تعهد رزق ما رو چگونه خدا قرار داده است؟ سوالاتی اونقدر تو ذهنتون هست در این مسئله که من سعی میکنم به برکت این آیه به بعضی از این سوالها امشب خدمت دوستان در این فرصتی که داریم پاسخ بدم. یه چرخه اقتصادی کامل سه بخش دارد. یه چرخه اقتصادی سه فاز و سه بخش داره: تولید، توزیع، مصرف. این میشه چرخه اقتصاد. پاره از مکتب‌های اقتصادی در تولید قوی‌اند، گاه توزیع قوی دارند، گاه رو مصرف خیلی تأکید می‌کنند. گاهی یه چرخه کامل اقتصادی، تولید کاملا به جا، دقیق، متقن، توزیع عادلانه، مصرف متناسب، میشه یک اقتصاد پویا، پایا، جدی، پر رونق. ذات حق در مورد رزق این سه مرحله و این سه نکته رو پیش بینی کرده است عزیزان. یک، بحث تولید رزق است، ایجاد رزق است. در ایجاد و تولید رزق، در چرخه رزق، هیچ کسی جز ذات اقدس اله نقشی ندارد، فقط اختصاص به او دارد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. کلمه رزاق رازق نیست، رزق آفرین است. خداوند سبحان نیازمندی های انسان رو، هر چی ما نیاز داریم به عنوان نیاز جسمی و روحی، ذات حق به جرأت عرض می کنم ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. مردم اصفهان و شهر اصفهان و استان اصفهان و استانهای اطراف اون نیاز به این رودی داشتن که زنده رود بریزد و جاری باشد و حیات رو به این شهر بدهد. خداوند سبحان هزاران سال قبل از پیدایش این شهر و این تمدن و این سرزمین مجرا و مصب و سرچشمه های اون رو پیش بینی کرد برای شما مردم که در اون سرچشمه ها ببارد، جریان پیدا کند، بریزد، آبراه بیاید و بهره های خودش رو بدهد. هزاران سال قبل از این که ما شهری و تمدنی رو برپا کنیم، تمام شهرهای بزرگ جهان و تمدنهای بزرگ کنار آبهای بزرگ و آبراهای بزرگ شکل گرفت. خدا اول اونها رو جاری کرد، تأمین رزق انسانها به این جهت شد، اومدن کنار اون نشستن. هزاران سال قبل، میلیونها سال قبل خداوند موجوداتی رو در این زمین قرار داد. اینها در چرخه های مختلف زمین شناسی زیر رو شدن، در تحولات مختلف فسیل شدن، اندرون زمین رفتن، چرخه های مختلف حیات شکل گرفت. امروز شما میکاوید 3000 متر، 4000 متر فرو میرید تو زمین، برون می کشید این انرژی فسیلی رو از دل خاک که خداوند سبحان میلیون ها سال قبل برای فرزندان آدم امروز مهیا کرد. میلیون ها سال قبل کار انجام شد که امروز شما روشن کنید این پیچ گاز رو و این غذاتون بذارید سر اجاق بپزد. این گاز رو روشن کنید و فضای محفلتون رو گرم کنید. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. بحث تولید رزق صرفا با خداست. تمام نیازمندی ها، یعنی هر نیازی که در جسم و روح انسان باشد، پیشبینی یا اون رضاوت حق در عالم بیرون قرار داده است، بدون کاستی و بدون نقصان برای بشریت. هر چه به عنوان نعمت، خوب دقت کنید، هر چه به عنوان نعمت از اون یاد می کنید، همون نعمت هایی که به انت عدو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های الهی رو بخواید آمارگیری کنید انسان ها نمی تونید. اینها یعنی رزق. رزق یعنی نعمت هایی که خدا با وجود ما سازگار متناسب قرار داد و بناست که نیازهای ما رو تأمین کند، که هو الذی خلقکم ثم رزقکم. به دنبال خلقمون مسئله رزق مطرح میشه به ارتباط رازقیت خدا با انسان ها. این بحث تولیده. پس در مقام تولید، مقام تولید رزق مال خداست، هیچ کسی نقش نداره، هیچ کی درش نقش نداره. مرحله دوم مرحله توزیع رزق هست که خداوند این رزق رو توزیع میکنه در وجود. مهمترین عامل توزیع رزق در وجود و در نظام آفرینش عزیزان نسبت با ما انسان ها در زمین پدیده مهم آب و هواست. الان میبینید هر چه برو بشر پیش میاد، جامعه صنعتی میشه، پیشرفته میشه، هر چی میشه، میبینید نیاز انسان ها به شناخت آب و هوا، پدیده های آب و هوایی روز به روز افزایش پیدا کرده است. کی اینطور مردم این توجهات رو داشتند؟ کوچکترین کاری میخوان انجام بدن، تنظیم میکنن، بررسی میکنن. رسانه ها میبینید، اخبار میبینید، گزارشات میبینید، دنیا برنامه ریزی های کلان و حکومت ها همه با آب و هوا تنظیم میشه. سفرها، حضرها با آب و هوا تنظیم میشه. فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی با آب و هوا تنظیم میشه. نقش آب و هوا در رزق و تغذیه انسان مهمترین نقش ها رو دارد. همان مثالی که بالاخره همتون حفظید ابیاتش رو، باز میگید چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگوین ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. این پدیده ی آب و هواست که تنظیم میکنه رفاه اقتصادی را، توسعه اقتصادی را، بهرمندی انسانها از رزق الهی را. پدیده ی آب و هوا که بحث توزیع رزق در قالب اون شکل میگیرد، به دست هیچ کسی در وجود جز حضرت سبحانی نیست. خداست که وزاریات زروا، فالحاملات وقرا، والجاریات یسرا. خداست که به دست اوست بادها رو حرکت بده، بتاباند این حجم وسیع رو بر اقیانوس ها خورشید بتابد، میلیون ها میلیون تن حجم سنگین اسفنجی بخار رو از سطح اقیانوس ها بردارد، توده های پرفشار و کمفشار رو مأموریت بده اینها بیان این حجم وسیع رو منتقل کنن، قاره به قاره طی بشه، بیاد رو سر کشور جمهوری اسلامی ایران، بیاد رو سر شهر اصفهان ببارد و تأمین کند و بگویید الحمدلله حمد از آن خدایی است که بر ما باران رحمت خیش رو بارانید و نازل کرد، و بعد احساس کنیم که از گریه آسمان زمین میخندد. آسمان میبارد، گریه میکنه، زمین شاداب میشه، میخنده، میشکفت زمین و آماده میشه برای اینکه روزی و رزق الهی رو به شما فزونتر از قبل تقدیم و ارزانی کند. توزیع رزق عزیزان امر الهی است، این هم به دست خداست. کجا ببارد، کجا نبارد، سقناه الى بلد میت. میزان نزولات آسمانی در سال در کره زمین تغییری نمی کند، جایگاه آن متفاوت و متغیر است. امسال سهم ما کجا باشد؟ امسال جاری 94، میزان حجم بارش سال آبی میدونید از مهر شروع میشه دیگه، از اول مهر شروع میشه، میزان آغاز سال آبی 94 با 93 بسیار متفاوت بود. یعنی شاید بالای 50% حجم نزولات کشور ما به فضل الهی فراوانتر بود. سال آبی بود اینطور شروع شد، گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. انشالله امیدواریم که این چنین هم باشد. این امر الهی است، کجا ببارد کجا نبارد، کجا بیشتر منتفع بشه کجا بیشتر منتفع نشه. پس مسئله رزق، تولید اون، ایجاد اون به دست خداست صرفا، توزیع و انتقال اون و جابجایی اون امر الهی است که خداوند رزاق یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای جاهای وسعت بیشتری میدهد، برای جاهای بر اساس حکمت‌های الهی قرار میدهد روزی خودش رو به اشکال مناسب خلقت به انسان‌ها و خلق. حالا از جایی که بحث رزق دیگه حوزه انسان‌ها میشه و ما انسان‌ها پا به صحنه میگذاریم کجاست؟ بحث سومیه، مصرف رزق. ما در مصرف و بهره برداری دیگه انسان به صحنه میاد. خداوند رزق را آماده کرد، توزیع کرد، حالا به انسان ها میگه شما برید از این رزق، فبتغوا عند الله الرزق، حالا برید رزقتون رو که مهیا شده است، تقسیم شده است، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، برای شما تقسیم کردیم، برید این رزقتون رو استفاده کنید و بهره برداری کنید و بردارید. حالا برای بهره برداری درست از این رزق، یه جمله داخل پرانتز بگم بعد این قسمت رو بگم، این خوب جواب مهمیه برای خیلی از ذهنیت ها. هر کدام ما که به دنیا می آییم همان گونه که خداوند برای ما عمری مقرر کرده است، الان در آیه قبلی چی خوندیم؟ الا اجل مسمى. اجل مسمى یعنی زمان تعیین شده، یعنی انسانی به دنیا اومده از خداوند بر اساس تمام مقادیر حکیمانه که هیچ کس جز ذات او از این راز و سر خبر ندارد تعیین میکند این انسان 60 سال، این انسان 40 سال، این انسان 80 سال در این دنیا باید زندگی کند. یعنی هر انسانی که میاد به دنیا یه بودجه ای رو به لحاظ عمر و ماندگاری خداوند تو حسابش میریزد. حالا من ممکنه این بودجه رو درست دقیقا استفاده میکنم. دیدید بعضی از ادارات پایان سال بودجهشون رو جذب نکردن، مجبورن یا یه جایی رو تولید کار کنن، تولید یه جوری صرف کنن این بودجه رو بالاخره یه جوری، یا بودجه به خزانه برگردانده می شود. خداوند این عمر رو به این انسان داد 70 سال، اما سوء رفتار جسمی، جنسی، اخلاقی، طبی، عدم دقت به وجود موجب شد که به 70 سال نرسد، نتونست بودجه خدا رو جذب کنه. 40 سالگی کارش تموم شد رفت، خدا ریخ بودجه رو براش، اما بودجه رو جذب نکرد و نتونست استفاده کنه. اما هر انسانی که می آید اجل مسمى دارد. حالا هر انسانی وقتی به دنیا میاد همراه اون اجل مسمایی که دارد، عمری که دارد عزیزان، رزق او هم به حساب او واریز میشه، رزقش هم به حسابش واریز میشه. خداوند سبحان میزان رزقی که این وجود نیاز دارد نیازمندی هاشو برطرف کند به حساب انسان همراه با اجل و عمر او واریز می کند. حالا این انسان ها هم که یا میتونن این رزق الهی رو جذب کنن، انهو لن یموت نفسون حتی یستکمل رزقو، فرمود جبرئیل به پیامبر گفت که بدون هیچ انسانی نیست تو دنیا بیاد زندگی کنه بمیره الا اینکه رزقش از طرف خدا کامل شده است، یعنی پیشبینی شده است. حالا برای رسیدن به این رزق توزیع شده یا تقسیم شده، این انسان ها هم که راهکارهای خدا بهشون میده طبق این راهکارها برید بهره برداری کنید از این رزق مقسوم. پس اگر رزق تقسیم شده معناش اینه که اعتبار رزق رو خدا برای بندگانش قرار داده است. اما در رسیدن به اون رزق دو تا فاکتور وجود داره، یه فاکتور مادی است، یه فاکتور فرامادی است. یعنی به من و شما میگویند هر که باشی، در هر شرایطی باشی، رزق تو رو خدا قرار داده است. اما هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خدا شما رو تو زمین قرار داده است، از زمین برون کشیده است، جسمتون رو و باید برید این زمین رو عمران کنید، آبادان کنید، این رزقی که خدا توزیع کرده استفاده کنید. اگر نشستید تو خونه در رو بستید گفتید رزق من از آسمان و از دریچه غیب میرسد، اون خدا این که عرض به خدمتون از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، رزق ما را هم خواهند رساند. خداوند به شما خواهد گفت خیر باش که رزق تو برسد، چنین خبری نیست. فاکتور اول بحث ون لیس للانسان الا ما سعا. همینجا در سوره مبارکه یاسین خیلی سالهای قبل این حدیث رو خدمتون خوندم یه وقتی که چقدر سنگینه این حدیث. سقط الاسلام عرض به خدمتون محدث بزرگوار علامه مجلسی در بهار حدیث رو می نویسد که امیر المؤمنین فرمود، عجیب تکان دهنده این حدیث، من وجد ما ان و ترابا ثم افتقره، اگر قومی و مردمی آب داشتن و خاک داشتن اما فقیر بودن و اقتصاد نداشتن، فابعده الله، خدا اینها را از رحمتش دور کند، رحمت خدا از اینها دریغ باد. یعنی داده است این رزق رو. حالا این انسانه که فاکتور ابتدا، اون عامل اول بحث تلاش و کوشش و حرکت خود انسان هاست در رسیدن به رزق، تعارف هم نداره. ولی ذل جلال هم که باشد باید چنین کند. اوضاع اقتصادی مسلمون ها، شرایط اول آمدن پیامبر به مدینه، هجرت مسلمین همراه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، بسیار فشارهای اقتصادی است. مشرف میشید مدینه، اون تختگاهی رو به اصطلاح دیدید دیگه، وقتی از باب جبرئیل میاد اسم اونجا چیه؟ صفه. بعد یه گروهی بودن به نام اصحاب صفه. اصحاب صفه کی بودن؟ آقا سلمان بوده، ابوذر، مقداد، این نامهایی که یه نفرشون یه عالمی رو یدک میکشد در تاریخ اسلام. اینها کسانی بودن که از فقر و بیچارگی و ناداری گاه چاره‌ای نداشتند، اونجا می نشستند که طبقی خرما برای اونها بیاد معیشتون بگذرانن. تا پا گرفت مسلمون ها، راه افتادن مسلمون ها، این فشارهای اقتصادی بوده است. ابن عبدالحدید معتزلی در مقدمه نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه می نویسد، ولو ولی ذل جلال هم که باشی بود این عامل اول رو عمل کنی، بری دنبال رزقت، به دعای علی هم رزق او بر سرش نمی آید. و کانه یستسقی لنخل قوم من یهود المدینه حتی مجلت یدو. علی در یه شرایط اقتصادی مدینه برای جماعتی از یهودیان مدینه کارگری می کرد، آبکشی می کرد، به حدی که دستان مبارکش تاول می زد، از درآمد حاصل مصرف می کرد و یتصدق و باز تصدق می کرد بر فقرای مسلمین. فرقی نمی کنه. امیر المؤمنین هم، علی ابن ابی طالب هم، ممتاز مکتب پیامبر هم که باشی، باز این عمل هست. خب عامل اول تلاش هست. و تو این عامل عزیزان دقت کنید، کافر و مؤمن و فاسق و شرقی و غربی و یهودی و مسلمان فرقی نمی کنه، تفاوتی نمی کنه. انا لا نزیع اجر عامل منکم، هر کسی عمل میکنه و تلاش میکنه، سنت خدا اینه. ولن تجد سنت الله تبدیلا، باید ببینه نتیجهشو، باید بگیره نتیجهشو. لذا اگر کسی کار منظم تر میکنه، ساعت کار مفید در فلان کشور 6 ساعت، در فلان کشور 3 ساعت، خب در بعضی از کشورها هم 1 ساعت خورده ای ساعت مفید کار. خب نتیجه هم گفت که خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی. سعدی میگه خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی. خاک رو 40 سال نم میکردن، میخواستن ازش چینی بسازن تو چین. 100 به روزی کنند در مروداشت، مروداشت شیراز رو میگه، 100 به روزی کنند در مروداشت، لاجرم قیمتش همان بینی. میزان ابتداءن عامل اول تلاش، کوشش، تحرک. دوم فاکتور فرامادی داره. بله خداوند برای همین امر رزق و مصرف، یعنی بعد از تولید، توزیع، مصرف، یه فاکتور دیگه هم قرار داده در کنارش. وای اگر این دو با هم کنار هم قرار بگیرد چه می کند؟ اون عامل چیه؟ عامل غیر مادی است در بهره مندی از رزق و مصرف رزق. اون همان است که میفرمایید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیف لا یحتسب. آن چه گفتیم روزی از طریق حساب و کتاب است و معادلات و محاسبات و تلاش و کوشش، اما گاه خداوند روزی را به مصرف میرساند برای انسانها بعد از توزیع با عامل غیر مادی، یعنی میرسد به تعبیر امیرالمؤمنین رزقی که شما دنبالش نیستید، او دنبال شما میدود. خدا رحمت کند این قدیمی های مادر بزرگا، مادرها دعا میکردن برای بچه هاشون، گفتن مادر برو که همیشه رزق سواره دنبالت بیاد، اگه تو پیاده‌ای رزق سواره باشه به تو زودتر برسد، نه اینکه تو در پی رزق بدوی. و نه گاه چنان روزی به نادانان رساند که صد دانا در آن حیران بماند با محاسبات ظاهری ما، این که اینطور، اما وقتی رازش رو نگاه میکنیم فاکتور دیگه اینجا وجود داره، عامل دوم وجود داره، اون عامل معنوی است. خب لذا پیشبینی هم شده اینها، بالاترینش همین که خداوند فرمود سوره مبارکه طلاق من یتق الله یجعل له مخرجا. وقتی کسی واقعا به تقوای الهی آراسته میشه، خداوند برکتی ورود رزقی در زندگیش میکند که این با محاسبات دیگران قابل قیاس نیست. و این میشه خط ویژه به تعبیر بنده، از خط ویژه این تو مرحله بهره برداری رزق و مصرف روزی میاد. و ما من دابتن فل ارز الا علالله رزقها، هیچ جنبنده روی زمین نیست الا اینکه خدا تولید رزق براش کرده، توزیع کرده، در مقام مصرف رسیده است. این در حوزه ما انسان ها همان گونه که عرض کردم. حالا اون رزق مادی برای رزق معنوی هم همینطور عزیزان، یعنی نسبت به رزق معنوی هم همینطور. نمیشه انسان بنشینه تلاش نکنه کوشش نکنه بعد توقع داشته باشد که خدا یا یک نوری به قلب ما همین امشب بتاب که ما یک مرتبه بشیم سلمان عبیزر زمان، باش تا بتابد. اینم نمیشه. حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و به شهوات. امیر المؤمنین سخن پیامبر رو در بهار دلها خطبه 176 تضمین میکند و بازگو میکند. اطراف بهشت رو عزیزان دقت کنید خانم ها و آقایان، اطراف بهشت رو دشواری ها گرفته، اطراف جهنم رو راحتی ها و خوشی ها. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواد به جهنم بره مشکلی که نداره. گاهی من عرض کردم از همین در بنای محترم قامیه بریم بیرون تا صبح میتونیم 100 تا جهنم بخریم تو این شهر، میتونیم 100 تا جهنم درست کنیم آباد، خیلی دارای برج، دارای خیلی کارام میشه تو جهنم بکنیم، خیلی راحت میشه انسان جهنم بخره. اما میتونیم مطمئن باشیم که تا صبحم میتونیم از او اعلی علیین بسازیم برای خودمون؟ دشواره، سخت. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه. عقبه یعنی چی؟ یعنی گردنه، گردنه. راه رفتن به بهشت عقبه دارد، اما راه رفتن به جهنم ختمه حاویه رو به پایینه. جهنم زود انسان میره چون جاده صاف است و شیب است و من دارم میرم حلم نده میگفت میره انسان خودش به جهنم. اما اگر بخواد به بهشت بره، اگر بخواد برسه به اون رزق معنوی، عزیزان من کار میخواد. رسیدن به معرفت الهی تلاش، رسیدن به رضای الهی که خدا به انسان بخندد و احساس کند یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، خیلی چیزی میخواد. همچون فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما، بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، عشق ما ناله ما، باده ما شیشه ما، عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگر کسی میخواد بعد از 1376 سال نامش ببرند دلها بلرزد، به جایی برسد اکرمته به شهاده و حباته به سعاده و به اون بلندای قله برسد، باید خیلی کار بکند، باید خیلی صحنه ها رو ببیند. به این سادگی دست نمیده. آقا چرا زن و فرزند رو میبرید؟ یا آبا عبدالله دیگه خودتون برید. چرا اینها رو دارید از مدینه میبرید همراه خودتون؟ که بعد اون نازدانه روز عاشورا بگه بابا وقتی اومدن سید الشهدا برای ودا، گفت سکینه نازدانه گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، میشه ما رو برگردونید به مدینه؟ فرمودن دخترم رو تو رو کلغتا لنام، اگر پرنده قطار رو میگذاشتن تو آشیانش بمونه که بیرون نمیاد ناز بابا. ان الله شاء ان يراك قتيلا و ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا میخواد اینها هم زنجیر به گردنشون باشد تا پیام آور آزادی بشریت باشن و نشون بدن که آر ناید شیر را از سلسله. اینها در زنجیر هم هستن که زمزمه افاف رو برای بشریت خاندان سید و شهدا ساز کنند و بگویند. باید قیمتش داده بشه که انسان برسه به اونجا، باید ببینه خیلی از چیزها، باید ببینه اون صحنه ای رو. الله اکبر. دیگه به ذهن اومد قسمت شب ما این شد، دادن به آغوش. سه روز است نه شیر مادر خورده است نه آب به کام این طفل آمده است، تلزی داره، داره دست و پا میزنه از آتش. دادن تو آغوش بابا، سید و شهدا در آغوشون گرفتن، طفل آرام گرفت. اما این آرامش خواهر و برادر دوامی نیاورد. یه مرتبه دیدن داره این طفل دست و پا میزند و منعطف احوال تقبیل طفلهی و قبل منه قبله سهم منه را، سید و شهدا لب را آورد بر گنوی طفل نازنین خیش بیاورد، اما قبل از بوسه حسین تیر جلوی علی را.